خودش بالاست و ما واقعا غافل بودیم، حداقل از این قسمت از تو حوزه گردشگریش تجربه و چیزی که موجوده نشون میده که ما تو این حوزه غافل بودیم. ببینید، ما خود وزیر کار، خود مسئولین وزارت کار میگن برای تولید شغل توی صنعت بالای 300 میلیون و عددی که میگن 375 میلیون چی لازمه؟ پول لازمه. تو حوزه گردشگری تو بهترین حالت و در واقع با استانداردهای بین المللی 70 میلیون پول لازمه. همه میدونیم که یه گردشگر میاد چقدر شغل مستقیم تولید میکنه، چقدر شغل غیر مستقیم تولید میکنه. همه میدونیم که وقتی که، یعنی میدونید، آدم احساس ناراحتی میکنه وقتی میبینه که یک استان پر پتانسیل که فقط، من میگم فقط یه نقطه‌شو، من اونایی دیگه رو واقعا نظر نمیدم چون تخصص دوستان هست، تخصص من نیست واقعا، ولی فقط یک نقطه‌ش میتونه اینقدر پر پتانسیل باشه که این همه شغل ایجاد کنه. بعد بیایم توی آمارها ببینیم مثلا بیکارترین استان کشوره و بعد این همه آدمی که همه ایرانو دوست دارن، همه دوست دارن تلاش میکنن که کاری انجام بشه.
نگاه میکنیم میبینیم توی استان وقتی علم پزشکی وجود نداشته ما جراحی داشتیم. وقتی کسی نمیدونه انیمیشن چیه، ما در این استان انیمیشن، چون ببینیم ما چقدر تو دنیا این منطقه پیشرفته بوده،
5000 سال
شما وسایل بازی میبینید که الان تازه جست خیلی از کشور
خطکش مدرج
احسن، یا من اون تاسهای تخته رو دیدم در اونجا بوده، اون سفالی که انیمیشن هستش،
جراحی چشم.
خب ببینید
همه اینا بیشتر آدم ناراحت میکنه.
خب ببینید
اگه یعنی نبود آدم انقدر ناراحت نمیشد.
ببینید ببخشید، در یه استانی ما در مثلا 5000 سال پیش کجا بودیم؟ حالا چه اتفاقاتی افتاده ما که نمیدونیم، جنگ شده، تغییرات اقلیمی داشتیم، هر اتفاقاتی که رخ داده، ولی خب این نشون میده که مردم این منطقه تو دنیا حداقل تو یه دوره خیلی جلو بودن. پس امکان این هستش که مجددن ما بتونیم به اونجا برسیم، ولی بعد با برنامه بریم.
و یه رابطه‌ای رو هم در نظر بگیرید جناب آقای فرخ‌پور، و اون رابطه چیه؟ توانهای محیطی و اقلیمیه. شرایط تیپولوژی اقلیمی و توان محیطی امروز منطقه سیستان با 20 سال پیش منطقه سیستان یکی نیست.
بله متاسفانه
و این گردشگر جایی پاش رو میذاره که بتونه علاوه بر امکاناتی که در واقع تیپولوژی اقلیمی و توان محیطی منطقه بهش میده، اون ظرفیت های گردشگری.
ما همین بادهای 120 روزه سیستان رو داریم،
ما خواستگاه آسون بادهای سیستان هستیم و در دنیا الان داریم ثبتش میکنیم. هلند اومده از ما کپی برداری کرده برده اونجا نوشته، ولی اقتباس کرده که این رو از منطقه سیستان آوردم. روزگاری سیستان انبار قله آسیا بوده، ولی امروز به دلیل تحریم های ظالمانه و نقشی که افغانستان داره بازی میکنه در تحریم حقابی سیستان، متاسفانه سیستان به تلی از خاک تبدیل شده، ولی مردمان سخکوش و مدیران لایقی که در سیستان امروز دارن کار میکنن با زحمت فراوان دارن شرایط رو ایجاب میکنن که شاید بتونند گردشگر و گردشگرانی رو از منظر خودم میگم بیارن.
بله آیدیتون، یه مشکل دیگه ما داریم، یه ذره همسایه اون طرفمون من فکر کنم که ارتباط خوبی با ما ندارن،
یعنی متاسفانه
شما متاسفانه همینو میخوام به شما بگم. ببینید، یعنی ما مثلا پاکستان رو داریم، این مرز رو تو حوزه گردشگری مثل دیوار بسته نگاهش میکنم، یعنی این اگه از اون بر کسی بخواد بیاد ممکنه یک مزاحم وارد بشه.
و یه مثال ببینید، 70% گردشگرایی که به فرانسه میان از کشورهای اطرافش میان. کدوم کشورها؟ دانمارک و اسپانیا و پرتغال و سوئد و فلان و فلان. ما کشورهای همسایه استان سیستان و بلوچستان و ایران کیا هستن؟ بنابراین شما یه قیاس بکنید ببینید اونا چه امکاناتی رو دارن و چگونه و در چه محیطی قرار گرفتن با چه توان محیطی. ایران و استان سیستان و بلوچستان
شما واقعا ارتباط مناسبی با پاکستان تو حوزه های کاری و گردشگری نداریم واقعا. خب این یعنی دیوار این طرف داریم، این طرف هم که میشه منطقه چابهار آزاد میشه، باز
گردشگرای اروپایی که از مرز میرجاوی سیستان و بلوچستان، مرز میرجاوه ورود میکنند با انواع و اقسام مشکلات، ولی به دلایل عشقی که به استان سیستان و بلوچستان دارن ورود میکنند.
من حتی شنیدم که براشون امتیاز مثبت هم نیستش که مهره جمهوری اسلامی ایران بکنه. من اینو ببخشید خیلی صراحتا دارم اعلام میکنم، ولی میان موزلو دارم،
ولی میان با عشق میان و در واقع سفیری هستن برای بقیه. یعنی یه گردشگر آلمانی که امروز میاد به عنوان گردشگر فرهنگی
میره 5 نفر رو میاره بخونه،
دقیقاً 5 نفر رو میاره. ما در خود مرز افرادی رو گذاشتیم که به زبونهای مختلفی اونجا مسلط هستند، از جمله فرانسه، آلمانی و انگلیسی،
راهنمایی
کنند. بله، که راهنمایی میکنن و بلافاصله دست گردشگر رو، آقای فرهاد عزیز، ما گردشگر آلمانی رو میبریم در بهترین رستوران یا مجموعه سنتی استان سیستان و بلوچستان براسان که شاید شنیده باشید، میبریم اونجا ازش پذیرایی میکنیم و این یه نقش خاطری عجیبی تو ذهنش میبنده و میره 10 نفر دیگر رو با خودش برمیداره میره. شاید کمتر استان این کار رو بکنه، ولی ما این کار رو میکنیم.
ما دوست داریم که حتما توی برنامه اسفند شما باشیم و بازدید بکنیم، یه برنامه دیگه هم اختصاص بدیم مخصوص به استان شما که توضیحاتتون رو داشته باشه. خانم دکتر،
ما یه جمله
آره یه در یک دقیقه در خدمتتون هستیم. خواهش
من خواستم بگم دانش گردشگری واقعا انقدر انعطافش بالاست که حتی از این مشکلاتی که میگن تو حوزه اقلیم و اینها میتونه نهایت بهره برداری رو بکنه. ما الان مثلا بحثی که داریم توی سیستان توی گوه مریخی اینها میتونه بهترین آزمایشگاه ژئومورفولوژی تو دنیا باشه. بله. و نه این بحثی که میگم تو دنیا به خاطر اینکه کم نظیره، به خاطر اینکه خیلی از زمین‌شناس‌ها دوست دارن و یکی از آرزوهاشون دیدن این چشم انداز است و ما اون مجموعه میتونه حتی از نقاط ضعفش بهره برداری مطلوب بکنه اگر در واقع واقعا این اراده باشه که گردشگری منطقه توسعه پیدا کنه.
بسیار عالی، ممنون
از نکته خیلی شاید ثانیه ای عرض کنم. ببینید ظرفیت استان سیستان و بلوچستان با رویکرد مزاج شناسی، من عرض میکنم
رویکرد شیاقای دکتر
مزاج شناسی،
بله،
یعنی مزاجی و سرشتی بسیار برای اروپایی جذابه.
بله، چون متفاوته.
بله، یعنی اروپایی ها، حالا چون من حوزه کارم تو به سنتی هست عرض میکنم، اروپایی ها به اندازه کافی نم و رطوبت و سرما و عرض کنم به حضور شما که اقلیم های به اصطلاح بلغمی رو دیدن.
بله،
و هستن درش و اینها گرایش دارن به یک سری مناطقی که حداقل گرما داشته باشه، اگه رطوبت هم داشت گرما رو داشته.
بله،
بنابراین این تفاوت‌های اقلیمی که بعضاً برای خود اهالی منطقه ممکنه خیلی زجرآور و سخت و شرایط بسیار دشواری باشه، بالعکس برای اروپایی‌ها می‌تواند جذابیت سفر ایجاد کنه.
بله،
بنابراین داشتن بیابان درمانی، خب، کویر درمانی، نمک درمانی، دریا درمانی امروزه در کشور ما یکی از جاذبه‌های گردشگری است که ما
پروژه داشتیم. من در آلمان یه جایی رفتم نمک درمانی می‌کردم، گفتم از ایران نمک آوردیم.
بله، عرض می‌کنم. برای همین
جالب بود برای خودم.
ببینید بیماری‌های ریوی خب بسیار جذاب، افرادی که روماتیسم دارن، همین کویر مناطق به اصطلاح بین کرمان و خود سیستان، خب، و حتی تا خود به اصطلاح امتداد داره به کویر مرکزی ما، اینها ظرفیت بسیار عجیب درمانی داره. بنابراین این سختی هایی که ما میبینیم اینها نه تنها سختی نیست، به عنوان یک پهن جاذبه گردشگری برای کشورهای اروپایی هست.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خب جناب آقای راهداری در خدمتتون هستیم، نظراتتون رو بشنویم.
زنده باشید، ممنون از همه دوستان. عقل حضور شما تا اینجا ما خب بیشتر از زحماتی که دوستان میکشن، از خوبی ها و کارهایی که انجام شده گفتیم و کمتر
همش منفی بود که تا اینجا
ببینید کمتر واقع گرایانه تر نگاه کردیم به اون چالش هایی که ما داریم.
بله،
ببینید یه سری معضلات کلی داریم. بله، اون اصلا کار نمی درست. ببینید
آقای راهداری، من دوست دارم شما راهکار بدید، یعنی الان میگید این مشکل هست، راهکارش رو هم ارائه بکنید، چون این برنامه قطعا بازتاب خبری داره، بازتاب نوشتاری داره، میشنون مسئولین. من دوست دارم شما به عنوان کسی که در این حوزه فعال هستید راهکار ارائه بدید و بگید این موزل به این شکل هستش، این کار رو انجام بدیم میتونیم این رو اصلاح بکنیم. در خدمت
هستم. ببینید اعظم حضور شما هستی که الان در حال حاضر خیلی خیلی امیدوار کرده همه ما ها رو که درگیر این قضیه هستیم، اینه که مدیرایی که الان توی استان سیستان بلوچستان دارن کار میکنن، از مدیرای ارشدش تا مدیرای میانی و مدیرهای خود حالا به قول مرحوم خط مقدم انتها، اکثرشون بومی هست، چیزی که ما در گذشته نداشتیم.
خب این نکته مثبت،
خیلی مثبت، خیلی مثبت. اون صحبتی که من اول بخش اول صحبتم خدمتتون عرض کردم، اون فاصله که بین چابهار بود، بین منطقه بود، بین شهر بود، خب اینها یکی از اساسی ترین دلایلش باور بفرمایید همین وجود مدیرهای غیر بومی بود. یعنی این چیزی بود که من به عینه دیده بودم، اینو به عینه دیده بودم، به عینه باش در کار داشتم و قشنگ اصلا رأساً با این ما مشکل داشتیم به این قضیه. خب این الان خیلی خوبه، این خیلی خوبه و خیلی اصلا شرایط متفاوت شده.
پس یکی نظرتون اینه که مدیران بومی میتونن
مدیران بومی کارآمد،
چون میدونن معضلات و مشکلات رو.
بله دقیقاً. ببینید همونطور که تو صحبت‌ها اشاره شد، نبود یه برنامه جامع و اصولی که غیر فرد محور باشه باز درد بعدیمونه. یعنی میاد یه مدیر میاد، خب ما کجا بریم آقا این کارو میکنیم، ما اقامتگاه بومی مثلا یه
همون سند گردش کرد.
دقیقاً یه مدیری مثل آقای جلالزایی الان اومده با تمام مدیرای که حالا در این راستا باشون ارتباط دارن، یه همافزایی خیلی خوب داره، اما به محض اینکه آقای جلالزایی از اینجا برن یه جای دیگه تمام اینها فراموش میشه و ما باید بشینیم به انتظار اینکه خدا خدا بکنیم که خدایا تو رو خدا یه کسی بیاد که حداقل اون قبلی ها رو خوبا رو ادامه بده یا یک کار مثبتی بکنه، کل برنامه رو به هم نریزه. این مورد دوم. بحث بعدی، ببینید ما بزرگترین مشکلی که ما داریم برای خود داخل ایران اون سیاه نمایی هایی که انجام شده در رابطه استان سیستان بلوچستان.
بله.
و اون ببینید
همین که من گفتم
دقیقاً تو تک و تک به همه تمام این مواردی که من دارم خدمت شما عرض میکنم تو طول صحبت اشاره شد، حالا من فقط اینا رو جمع بندیش کردم. ببینید ما مثلا ما الان اون چیزی که اولین چیزی که به ذهن همه میاد میگن سیستان بلوچستان، خب همه میدونیم چی هست، همه میدونیم چی هست، یه چیز خیلی فلان 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 که جالب اینجاست که وقتی نگاه بکنید به درستی جناب علی خیلی عالی هم اشاره کردید، خیلی جاهای دیگه ایران ممکن خیلی بدتر از اون
اتفاق. من الان ندید به شما میگم تهران تعداد اتفاقاتی که میفته بیشتر از کل استان سیستان بلوچستان.
آمار رسمی ما داریم، آمار رسمی که جامعه شناسا سازمان خود دولتی انجام شده. ببینید از خیلی از نظرها در سیستان بلوچستان هم جالب اینجاست، نرخ اعتیاد خیلی پایین تر از همه استان‌های دیگه است، نرخ تجاوز کمتره، نرخ دزدی کمتره، خیلی خیلی خیلی. ببینید یه چیز جالب شاید خدمت عرض بکنم که این باز برمیگرده به اون عدم شناسایی درستی که باید انجام بشه و نشد. شما وقتی الان میای میگی من تور گذاشتم براتون تور شهر سوخته، بعد هم میگن واقعا اونجا چیز نیست بریم، در صورتی که من به جرئت این رو عرض می‌کنم امنیتی که یک خانوم وسط بیابون 2:30 شب توی سیستان بلوچستان داره، 9 صبح تو خیابون عباس آباد تهران نداره.
بله.
چرا؟ مثلا
شما میگید امنیت منطقه
100%.
من یه چیز جالبم خودم خاطره دارم از سیستان و بلوچستان به شما میگم، خیلی برای خودم جالب بود که بسیار مردم مهمان نوازی دارن.
دقیقاً.
ما مهمان بودیم در سیستان و بلوچستان، از طرف سازمان میراث فرهنگی رفته بودیم، اومدیم بیرون شب توی هتل بودیم در همونجا، شب رفتیم یک رستورانی گفتیم که از کجا اومدیم، گفتیم از تهران اومدیم اینجا رو ببینیم، به زور از ما پول میگرفت، گفت شما مهمونید. خیلی برای من جالب بود، گفتم خب این آقا اینطوریه. تاکسی سوار شدیم پول نمیگرفت از ما، میگفت شما اومدید مهمونی استان، که من انقدر ناراحت شدم، گفتم ببینید واقعا چه باستابای خبری، چرا ما فقط بعد از سیستان و بلوچستان چیز منفی بشه؟ خب این چیزای به این زیبایی برنامه‌های قشنگ یه مقدار بعد این نکته های منفی یا اتفاقاتی که میفته، خب بالاخره باید قبول کنیم که اونجا یک مرز داریم که اون طرفش دشمنان ما ایستادن و حمله میکنن، بالاخره یه سربازی و دم برجک هستش داره نگهبانی میده، شهید میکنن، این اتفاقات میفته. ولی از اون طرف در کنار این اتفاقات انگشت شمار هزاران اتفاقات قشنگ داریم که اینها رو واقعا حداقلش اینه که کم بهش میپردازیم. ما که سعی میکنیم در رسانه ملی حداقل تو برنامه خودمون تو رواق تماشا زیبایی های استان سیستان و بلوچستان رو معرفی بکنیم. حتما یه برنامه تخصصی هم یک شب دیگه برای استان شما جناب آقای جلوزاده حتما و جناب آقای سندگل این رو حتما برای شما الان از طرف تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای دهنوی این قول رو به شما میدیم که یک شب اختصاصی در خدمت استان شما باشیم با مهمانانی که دعوت میکنیم و کمک بکنیم که زیبایی های استان معرفی بشه. خب شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا، متشکر هستیم که با ما همراه بودید. مهمانان امشبی که افتخار دادن به برنامه ما اومدن سرکار خانم دکتر پروانه پرچکانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم گردشگری، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای دکتر علیرضا جلالزایی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای محمد رضا سندگل مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان و جناب آقای دکتر محمد پناهی نایب رئیس گردشگری سلامت کشور که افتخار دادن امشب با ما بودن. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا رو شنیدید در حوزه گردشگری از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجه و اقبال شما خوبان قرار گرفته باشه. Thank you.
مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوشش آن حق گذاران یاد باد یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوشش آن حق گذاران، کوشش در چشمم مدام، زنده رود باغ کاران یاد باد، زنده رود باغ کاران یاد باد، یاد باد 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 یاد باد. راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ای داد ای داد. راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد. دمیده delay 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 delay
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگو هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب کاربرد صحیح واژه ها و عبارات فارسی رو تقدیم حضورتون میکنیم با میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره ابزار و ابزارها میخوام خدمتتون صحبت کنم. منظورم واژه های ابزار و ابزار هاست. ابزار واژه فارسیه. گونه دیگه از ابزار افزاره که ما نوشت افزار داریم. این دوتا از یک ریشن، ایرانی اصیلن، از زبان های ایرانی کهن به فارسی امروز رسیده و همین امروز هم ما اینو به کار میبریم. ابزار به هیچ عنوان جمع نیست. اگر اسم جمع هم باشه جمع نیست. منظورم اینه که ما اینو میتونیم باها جمع ببندیم. گاهی میبینیم که ابزار رو طوری به کار میبرن که انگار این مثل اخبار و امثال اون جمعه، ولی خیر، ابزار کلمه فارسیه و مثل اخبار عربی برای مثال که جمع خبره، افعال جمع فعل، اخبار جمع خبره، ابزار جمع نیست. بله، ما میگیم ابزارالات، کاملا درسته، هیچ مشکلی هم نداره، اما کلمه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه، مفرده و ما خیلی راحت میتونیم باها اون رو به کار ببریم. استفاده ابزاری و امثال اون هم کلمات مرکبی هستند که یا مشتقی هستند که با ابزار ساختیم. بنابراین ما میگیم برای مثال آقای مکانیک ابزارهاشو برداشت و رفت سراغ خودروش که اونو تعمیر کنه. بنابراین ابزار مفرده، با هم جمع بسته میشه. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
اگر نقطه نظر، انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 با ما در ارتباط باشید. همسفران همیشگی شب، بامدادتون بخیر باشه. نوبت